سلام خدا بر پیامبر رحمت و خاندان مطهر و پاکشون، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام خدا بر امام حسین علیه السلام و سلام خدا به شما اهالی خوبه یاد خدا. خیلی خوش آمدید، شبتون بخیر، وقتتون بخیر. خدا رو شکر میکنم که توفیق دارم با یاد خدا هم نشین شما و در محضر استاد ارجمند سرور عزیزم جناب حاجی علوی تهرانی بزرگوار هستم. حاجی سلام علیکم، وقتتون بخیر، قبول باشه عرض ارادتتون به ساحت مقدس امام حسین علیه السلام.
و علیکم السلام، با عرض خسته نباشید محضر همکاران محترم و گرامیتون و با آرزوی برآورده شدن بهترین حوائج بینندگان محترم و با آرزوی انشالله قبولی این در واقع عزاداری ها و عرض ارادت ها بنده هم در خدمتتون هستم.
خیلی متشکر و ممنونم. ما در محضر سرور عزیزم جناب حاجی علوی عزیز در ارتباط با موضوعی امسال محرم رو آغاز کردیم. خاطرتون هست سال سوم یاد خدا هستیم. یادم سال اول برنامه یاد خدا، یعنی دو سال پیش، خدمت حاجی علوی عرض کردم برنامه ما در محرم و سفر چه موضوعی رو دنبال خواهد کرد. فرمودند از شؤون عزاداری امام حسین و فلسفه عزاداری امام حسین گریه کردن، نوحه خواندن، شرکت در مجلس امام حسین برامون گفتن. پایان ماه سفر بود که پیامک های مردم رو که مرور میکردیم فرموده بودند که اتفاق بزرگی در ذهن ما افتاده. سالیان ساله که نوکر امام حسینیم، در خونه امام حسینیم، هر چی که داریم از امام حسین علیه السلام، اما حالا نگاهمون فرق کرده. سال گذشته محضرشون در ماه محرم و سفر موضوع زیارت امام حسین رو فرمودن و یادم هست که ایام اربعین بود، خانومی در فرودگاه میگفتش که من عازم نجف و عازم کربلا و پیاده روی هستم. باورم نمیشد، این هدیه رو از یاد خدا دارم. و داستان مفصلی که در برنامه گفتیم و ایشون میگفتن از جلساتی که خدمت شما سه شنبه ها می نشستیم روزیشون شده بود. امسال موضوع دیگری رو مهمان ما نمودند و سفره پهن کردند به نام امام حسین علیه السلام، تقدیر و یا تدبیر، و این رو برای ما آغاز فرمودن. حاج آقا من یه سوالی، بیننده ها دیشب ما راجع به خانواده صحبت کردیم، میخوام یه سوال بی ارتباط با موضوع شما بپرسم. خیلی ببخشید، خیلی شرمندم، ذهنم حسابی درگیره. حاج آقا میلای نجات از خانواده در قرآن فرمودن نکات خوبی راجع به اسم نیکو گذاشتن بر فرزند. یکی از بیننده ها و چند نفر دیگه، یکشون خیلی دل من شکست امروز پیامشون رو دیدم، گفتن که همش شما دارید میگید، یادم شما همینو فرموده بودین که دختردار شدن خیلی خوبه. من فرزندی رو باردارم، یک ماه دیگه به دنیا میاد و پسره، آیا هیچ خیری برای من نداره؟ اگه در حد یک جمله هم شده این بیننده ما پاسخ بگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. هر آنچه که خدا بدهد سالم و صالح باشد همون بهترینه. این مسئله قطعی ماست. ما بین پسر و دختر هیچ تفاوتی در شریعت برای ما قائل نیستن، اما یک فلسفه هجم علیه دختر وجود داره از عرب جاهلیت، متاسفانه به کشور ما هم تسری پیدا کرده. آنگاه برای دفع این گونه مطالب روایات در این که دختر خیلی برکت است مطلبه. اما همین خود بنده یادم میاد که در اون بحثایی که راجع به از بزرگتون خانواده صحبت میکردیم، من لسان پیغمبر و تعبیر پیغمبر رو راجع به پسر فرمودن نعمت است و راجع به دختر فرمودن برکت است. امید دارم که به واسطه این نعمت خدا برکت‌های زیادی رو نصیب این خانواده عزیز بگردانه
انشاءالله. ما در خدمت شما این با موضوع امام حسین هستیم.
عرض کنم حضورتون که بحث ما امسال اگر خدا توفیق بدهد و بتوانیم ادامش بدهیم، خواهیم ببینیم سیر و حرکت امام حسین به طرف کربلا یک مبنای تدبیری داره یا یک مبنای تقدیری. از قبل هم خدمت بینندگان عرض می کنم من هیچ اصراری ندارم که در واقع پیش فرض رو به افراد بدم. سندهای تاریخی رو بیان می کنیم، روایات رو بیان می کنیم، آنگاه در پایان خودشون نتیجه می گیرند که این است یا آن است. پس من مترصد القاء هیچ یک از این دو عرض به حضورتون که تیتر نیستم، توجه می‌فرمایید. حالا در انتها میگم چرا این حرف رو زدم. خب اون چیزی که امروز بیان خواهم کرد این است که ببینید ما حرکت امام حسین علیه السلام رو از زمان مرگ معاویه شروع می‌کنیم و به قبل از اون دیگه نمیپردازم، مگر در یک جهت که سعی میکنم در همین جلسه اون جهت رو بیان کنم. من دیگه کاری ندارم که معاویه در سالهای قبل از مرگش برای بیعت گرفتن یزید چه اقداماتی کرده، ولی آنچه که اجمالاً در تاریخ هست این است که او به بلاد مختلف اسلامی سرکشی کرده، در طوایف و قبائل حضور پیدا کرده، با بزرگان خصوصا و با عموم مردم ملاقات کرده و افراد را به واسطه تهدید یا تطمیع و یا یک تحلیل راغب کرده است برای بیعت با فرزندش یزید ابن معاویه. حالا اینکه مثلا فرض کنید با کی چی رو گفته، با کی چی رو گفته، اینا در تاریخ ثبت و ضبط شده، اما بحث من دیگه به اونجاها نمیپردازه. ما به اصطلاح شما تلویزیونی ها کات میکنیم، میگیم آقا امروز مرد، این آدم از دار دنیا رفت، خب حالا ببینیم که امام حسین نقطه آغازین حرکتش از بعد از مرگ معاویه چی هستش. اما یک مطلب رو من باید متذکر بشم و اون که معاویه به تنهایی کسی است که حدود 40 سال بر حکومت، بر در واقع جامعه اسلامی، حالا یا خلافت کرده است از بعد از واگذاری خلافت امام حسن مجتبی در سال 41 تا تقریبا سال 60 که میشه 19 سال خورده ای، و قبل از سال 40 هم، یعنی قبل از سال 41 هم، به واسطه در واقع روی کار آمدن خلیفه دوم در سال 13 هم او عنوان حکمران در شام معرفی میشه. از اون سال در شام هست تا سال 60، حدوداً یه چیزی حول و حوش مثلا فرض بفهمید که 40 سال تقریبا با کم و زیادش این هم حاکم بوده هم خلیفه بود. روی کار اومدنش در سال 13 هجری قمری است به عنوان والی و استاندار دمشق در دوران حکومت خلیفه دوم. شخصیتی است در بین خلفاء سگانه، حالا غیر از ابوبکر، عمر و عثمان که خلفای ثانی و ثالث اهل حسن اون هستند، بسیار از نظر اونها این آدم محترم. برادری داره به نام یزید ابن ابی سفیان. این که از دار دنیا میره در سال 13 هم، حاکمیت استانی به نام دمشق رو، یعنی شام رو، میدن دست معاویه. حاکم نیست که در دوران حکومتش نه به خلیفه دوم حساب پس میداد و نه به خلیفه سوم، به هیچ وجه من رجوع، بلکه وقتی اعوان و انصار خلیفه دوم از او سوال میکردن چرا از دالی مثلا از فلانی حساب کتاب پس نمیگیری، عبارتشون اینه. ببینید اون چرا که ما میگیم بیان تاریخه با حفظ رعایت شؤونات، بنایی هم نداریم که تفرقه و چیزی رو ایجاد بکنیم. غالبا هم از منابع اهل سنت بیان خواهم کرد، اونجاهایی هم که لازم باشه مرجع و منبعم رو معرفی میکنم. این جمله رو شخصیتی است به نام ابن ابی الحدید معتزلی، شارح نهج البلاغه. ایشان در 20 جلد شرحی که در نهج البلاغه نوشته، نهج البلاغه را از دو جهت مورد توجه قرار داده. یک، جنبه ادبیش خیلی قویه. دو، جنبه تاریخی. بسیار منصفانه در واقع اون اسناد تاریخی رو ذکر کرده، یعنی پیش فرض نداشته که من کی هستم اونها کی هستن. بسیار منصفیه. این جمله ای که بخوام بگیم در کتاب او شرح نهج البلاغه جلد 8 بیان شده. عرضم این بود، وقتی از خلیفه دوم سوال کردن که چرا تو مثلا از فلانی سوال نمی کنی که چی کار کردی او رو رها کردی، جملش اینه: جوان قریش و آقازاده اش را به حال خود وانهی. این جمله رو در باب معاویه گفتم. در دوران خلیفه سوم عثمان که اساساً او دیگه به طور علل اطلاق سیطره پیدا کرد، چون یه خیش و قومی هم اونجا وجود داشت، توافق قبیله‌ای هم اونجا وجود داشت، به طور کلی پاسخگو نبود، تا اینکه رسید به دوران خلافت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام. حضرت امیر علیه السلام وقتی به حکومت رسیدن، یعنی مردم بیعت کردن، اولین کاری رو که انجام دادن معاویه رو از استانداری شام عزل کردن. شاید از نظر بحث‌های سیاسی و دیپلماسی یک کاری باشه که به موقع انجام نشده، ولی حکومت عدل علی دیپلماسیش دیپلماسی الهی است، نه اینکه تدبیر نمی‌کنه امیرالمومنین، ولی مصالح و مفاسدی رو که متوجه هست باید متوجه در واقع امت اسلامی تا ابد بشه، نه یه مقطع خاص رو در نظر میگیره. وقتی به حضرت گفتن چرا فلانی رو عزل کردی، فرمود به خدا حاضر نیستم به اندازه یک نفس کشیدن ستمگری رو بر مردم حاکم کنم. ستمگری رو، همین دلیل قاطع امیرالمومنین برای برکناری اون شخص موجب شد که دو جنگ رو رسما علیه علی ابن ابی طالب راه بندازه. جمل رو به خونخواهی عثمان، که با اینکه خودشون هم میدانستن علی ابن ابی طالب نقشی در کشتن او نداشته و فقط از یک در واقع همین که میگن پیرن عثمانی درست کردند و هیاهویی کردند و خواستن یک اتفاقی بیفته و علیه علی ابن ابی طالب. خب جنگ نتیجهش معلوم شد چی شد. خودش رسما در جنگ صفین در مقابل علی ابن ابی طالب قرار گرفت. در جنگ صفین واقعا یک خیمه مونده بود تا به پایان رساندن تاریخ زندگی معاویه و بنی امیه را، که اون حیله عمرو عاص اتفاق افتاد. حیله عمرو عاص همگان میدانن چیست، خیلی اهمیت نداره. اون چیزی که اهمیت داره این است که اصحاب علی ابن ابی طالب و یاران علی ابن ابی طالب که در کنار ایشان شمشیر میزدن، گوش به فرمان علی ابن ابی طالب قرار نگرفتن و الا اون خیلی کار شاقی نکرد. او خودش رو از مرگ نجات داد با اون حرکتی که انجام شد، توجه فرمودین، اون حکمیتی که در واقع اتفاق منتها حضرت رهنموده هایی برای حکمیت دادن. اونا عرض به حضورتون اون رهنموده ها رو گوش نکردن. اون اتفاق شاقی هم که میگم نیفتاده بود که قرآن ها رو به سر نهی کردن دیگه، اون دسیسه بود، ولی خب حضرت راه کار داشتن، میتونستن حلش بکنن، ولی یاران وا نستادن. از دل اون جنگ هم جنگ سوم به نام جنگ خوارج پیش آمد. در پی جنگ خوارج هم اینها ول نکردن تا امیرالمومنین به شهادت رسوندن در سال 40. خب دیگه از سال 40 به بعد تقریبا هول و هوش یه 6 ماهی امام حسن حکومت رو به دست گرفتن. اما در این زمان امت اسلامی چند چیز رو نشون داد. یک، به شدت متنفر از جنگه. دو، به شدت علاقمند به دنیایی است که معاویه داره ترسیم میکنه، یعنی رفاه طلبی. اون رو دیگه خوششون اومده بود، مزه اون زندگی زیر دندونشون رفته بود و به جانشون خوش آمده بود. به همین دلیل به حق بی‌اعتنا شدن و وجود نازنین امام حسن مجتبی رو وادار کردند که در یک صلحی قرار بگیره، که ما بحث صلح رو هم در همین بحث یاد خدا انجام دادیم. و دیگه رسما از سال 41 به بعد معاویه به عنوان حاکم جهان اسلام معرفی میشه، میاد سر کار. اما یه نکته خیلی مهمی رو که من بخوام بیان بکنم اینه که معاویه آمد سر کار، اما پیامدهای حکومت معاویه چیه؟ که اگه خدا توفیق بده تو این جلسه به برخی از این پیامدها اشاره بکنیم تا سیر امام حسین علیه السلام در واقع شکلش معلوم بشه که چی هستش. نمیدونم وقت داریم حرفی بزنم یا
اگر که... صلاح میدونید آیه ای از قرآن کریم رو بشنویم و از ودیعه ای که خدای متعال برای اهل تقوا و اهل ایمان و پرهیزکاران قرار داده در سوره آل عمران آیه 15 است. صدای استاد شهاد بشنویم و محضر شما شرفیاب باشیم. ممنونم که پیام هاتون و نظرات ارزشمندتون رو به 3720 ارسال میکنید و خیلی متشکرم که به همه اهالی خوب یاد خدا خبر دادید که برنامه از ساعت 19 به ساعت 18 منتقل شده و الحمدلله چند شبی است که جمع ما حسابی جمع شده. از تعداد پیام هایی که دارید محبت میکنید و لطف میکنید برای ما ارسال میکنید این امر مشخص هست. خیلی ها هم از تکرار برنامه پرسیده بودند که هر روز صبح ساعت 7 تا 8 صبح برنامه تکرارش تقدیم حضورتون میشه. سپاسگزارم از همراهیتون. انشالله لحظاتمون به نور قرآن منور باشه و به این فرمایشات که حاجی علوی دارن میفرمند، در واقع ما این رو یاد گرفتیم که قرآن رو همه میفهمند اما همه قرآن رو مفسرین اون و فقط و فقط و فقط پیامبر و اهل بیتشون سلام الله علیهم اجمعین میفهمند. پای درس اهل بیت هستیم، پای درس تفسیر قرآنشون هستیم، زندگیشون جدای از قرآن نیست و این دو جدا نمیشن تا انشالله در حوض کوثر به هم بپیوند.
تمام رفتاری که وجود نازنین سید و شهدا انجام دادن در مواجهه با یزید بحث آیات جهاد دیگه، همش آیات جهاد است. و قاتلوهم ائمه الکفر، اینا جدای از هم نیستن. اینجور نیستن که یک قرآنی داشته باشن یه زندگی داشته باشن، زندگیشون بر مبنای قرآن، زندگیشون بر مبنای قرآن. خب عرضم این بود که این آدم آمد سر کار، تنها کسی که باهاش مواجه شد از بین فقط وجود نازنین است امیر علیه السلام بودن که اونم یه مدت کوتاهی بود مسلط شد. اهمیت قضیه در پیامد حکومت معاویه است. معاویه در حکومتش چی کار کرد؟ اصلا به دنبال چه چیزی بود؟ به دنبال چه چیزی بود؟ تیتر اول، معاویه به دنبال خلافت اسلامی نبود، به دنبال پادشاهی بر ممالک اسلامی بود، دنبال سلطنت بود، به دنبال سلطنت. خب این فقط یک ادعاست یا به واسطه سندهای تاریخی میشه اثباتش کرد؟ به واسطه سندهای تاریخی میشه اثباتش کرد. اولین چیزی رو که بیان میکنم از کتاب تاریخ طبری است. خب معاویه به عنوان استاندار شام در زمان خلیفه دوم، خلیفه دوم داره سر میکشه به بلاد در واقع تحت الامرش، از جمله رفته کجا؟ به شام. عبارت رو روم کنم، هنگامی که معاویه در شام با موکبی بزرگ به استقبال وی آمد، یعنی خلیفه دوم، عمر از آن شکوه به شگفت آمد و سببش را از معاویه جویا شد. او پاسخ داد: یا امیرالمومنین، ما در سرزمینی هستیم که جاسوسان دشمن در آن بسیارند، بنابراین لازم است که عزت حکومت را چنان آشکار کنیم که نشان عزت اسلام و مسلمانان باشد و دشمنان را بترساند. اگر فرمان دهید به این کار ادامه می‌دهم، اگر باز دارید دست می‌کشم. عمر در پایان پاسخ به معاویه گفت: نه تو را امر می‌کنم و نه تو را باز می‌دارم. جمله‌ای که اینجا بیان می‌کنه خیلی جمله اهمیت داره است. عمر معاویه را به کسرا و قیصر تشبیه کرد و می‌گفت: در حالی که معاویه را دارید، آیا سخن از کسرا و قیصر به میان می‌آورید که دو پادشاه در دو مملکت بودند؟ یعنی خلیفه استاندارش تشبیه کرده به پادشاه، یه ذره سلطنت داره می‌کنه، این کارش کار خلافت اسلامی است. جمله بعدی، یعنی قطعه بعدی: در کتاب صلح امام حسن به نقل از مدائنی، او در حالی که به مردم کوفه سرکوفت میزد، حالا در روند بحث خواهم گفتش که دو سه بار حمله کرده به کوفه به عنوان مرکز افرادی که طرفداران علی ابن ابی طالب هستند، کوفه را سرکوفت کرده. او در حالی که به مردم سرکوفت میزد خطاب به آنان گفت، مردم کوفه سرکوفت میزد خطاب به آنان گفت: ای مردم کوفه، آیا میپندارید که من بر سر نماز و زکات و حج با شما جنگیدم؟ من میدانستم که شما خود نماز میگذارید و زکات میپردازید و حج به جای میآورید. جنگ من با شما به خاطر فرمان راندن بر شما و مالک و رقاب شدن شما بوده است. او میگفت من نخستین پادشاهم. این جمله مال البدایه و النهایه است. اساسا دنبال خلافت اسلامی و رفتارهای خلفا اصلا نبوده. این که شما مثلا در تاریخ میبینید که این چه حرکتهای انجام میداده خیلی براتون تعجب نداشته باشه. اصلا پیشینه یادم رو شما ببینید چیه. یک، دو، هدفش از رسیدن به قدرت چیه؟ خودش میگم پادشاهم. وقتی پادشاهم رفتار پادشاهان رو خواهم داشت. در رفتار پادشاهی شکنجه وجود داره، در رفتار پادشاهی جنگ‌های بی حساب کتاب وجود داره، در رفتار پادشاهی تمام ظلم و ستم وجود داره. خودش میگه من این کارم. این اولین پیامد حکومت معاوی است. دومیش محو کامل فضائل و مناقب اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، یک، و دو، جعل ای برای اونها، سه، جعل حدیث برای خودشون و باند خودشون به عنوان مناقب و این گونه. ببینید نکته ای که برای معاویه وجود دارد، معاویه خطبه های نماز جمعه میخوند. در خطبه های نماز جمعه ما داریم که اول چی باید گفته بشه، بعد چی باید گفته بشه، بعد چی باید گفته بشه. حمد الهی است، بعد سپاس و ثنا الهی، بعد از بزرگون که درود و صلوات بر پیامبر و آل پیامبر. معاویه درود بر پیغمبر نمیفرستاد و میرفت سراغ فقرات بعدی خطبه. وقتی ازش سوال میکردن او احساس میکنم که فرزندان او در نماز شرکت میکنن، نام جدشون رو که میشنون یک حالت ابتهاجی بهشون دست میده، از این حالت خوشم نمیاد. این اصلا دنبال محو کامل فضائل اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین
تمام و از خود پیغمبرش خباست،
از خود پیغمبر، نه اینکه فقط با علی ابن ابی طالب
دلش نمیاد شادی بچه های پیغمبر رو ببینه، خیلی اذیت.
این یه نکته. نکته بعدی که ببینید در یک دوران یک اتفاقی افتاد، در دوران اوایل حکومتی که از قدیر تبدیل شد، یه اتفاقی افتاد تحت عنوان منع نقل و تدوین حدیث. نه اجازه دادن حدیث نقل بشود، نه اجازه دادن که مجامع و محافل منابع روایی به نگارش در بیاد. این رو ازش یاد میکنن منع تدوین و نقل حدیث. این از دوران خلیفه دوم رسما یه گزارشی با شعاری که کتاب خدا برای ما کفایت میکنه را افتاد. معاویه در دوران حکومت خودش همین رو چیکار میکنه؟ ادامه میده. پافشاری در این مسئله داره. با صدور بخشنامه. این بخشنامه در کتاب شرح نهج البلاغه در واقع ابن حدید معتزلی جلد 11، معاویه با صدور بخشنامه خطاب به کارگزارانش چنین نوشت: هر کس از فضائل ابو تراب و خاندانش چیزی نقل کند از او بیزارم. در پی آن خطیبان همه مناطق علا علی را بر منبر لعن کردند و از او بیزاری می‌جستن و درباره آن حضرت و خاندانش بد می‌گفتن. یه بخشنامه است. من بیزارم. وقتی من بیزارم خب تو هم باید چیکار بکنی؟ تبعیت بکنی. سنت دشنام دادن رو 60,000 منبر برای سب علی ابن ابی طالب در سراسر بلاد اسلامی اقامه کرد. آدمای جریان نفاق مثل امرآس، مثل مغیره، مثل ابو هریره، مثل سمرت ابن جندب، مثل عروت ابن زبین، اینا رو به استخدام در آورد تا چیکار بکنه؟ یک، احادیث جعلی بنویسد بر مذمت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. دو، احادیث بنویسد بر مدح خودشون و باند خودشون. من به دو سه مورد اشاره میکنم. هدفش هم این بود که ایجاد دشمنی و کینه در قلوب تمام افرادی که در بلاد اسلامی هستن نسبت به پیامبر و آل پیامبر ایجاد بکنه. من به یکی دو موردش اشاره میکنم. یک شخصی است به نام سمرت ابن جندب. این والی بصره است. این آمده پیش معاویه. معاویه بهش میگه که خب ثمره این آیه 207 دستور مبارکه بقره، این آیه شأن نزولش چیه؟ گفتش که کدوم آیه؟ گوه من الناس من یشری نفس ها ابتغاء مرضات الله، و از بین مردم با ایمان کسانی هستن که جالش رو در راه رضای خدا میپروشن. بخواییم در بحث لیلت المبیت هست و برای علی ابن ابی طالب که جای پیغمبر، جای پیامبر. تو اگر 400 هزار درهم بدین معاویه پیشنهاد بدین، گفت چیزی یادم نمیاد. خب اگر 800 هزار درهم بدین، گفت از رسول خدا شنیدم که این آیه در باب ابن ملجم مرادی نازل شده است. خیلی راحت جعل حدیث میکردم. ببینید باور اون مردم معاصر خیلی اهمیت نداره، باقی ماندن این حدیث در تاریخ مهمه که دیگرانی که فاصله میگیرن از من در واقع از
دسترسی
ندارن، اونها دیگه خب باور میکنن دیگه. اونها یواش یواش که ابن ملجم بوده، لااقل به عنوان یه شک و شبهه. چون غالبا هم مردم خب متاسفانه این علوم رو خب نمیدونن، یعنی متاسفانه که خب بنده هم پزشکی نمیدونم، متاسفانه خب نمیشه اصلا علمش امکان نداره که هر کسی
هر چیزی عمرمون جواب نمیده.
ولی خب یه اشکالی که وجود داره، در این گونه امور اهل سوال هم نیستن، یک چیزی رو در فضاهای مجازی میبینن و بر اساسش چیکار میکنن؟ قضاوت میکنن و مسیر زندگیشون رو طی میکنن. باز این مسئله رو از بحضور انورتون که با پرداخت پول به ثمرت ابن جندب شأن نزول آیه رو عوض کرد. در سوره مبارکه بقره آیه 204 و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علد الخصام. آیه راجب این است که به پیغمبر میفهمد با مردم یک کسانی هستند که میان وقتی با تو صحبت میکنن یه جوری صحبت میکنن که تو رو به تعجب وادار میکنن، توی پیغمبر ما رو به تعجب، و بعد برای اون حرفش میگه خدا شاهده، خدا شاهده که اینجوریه، در حالی که هو علد الخصام. اینا خیلی آدمای عوضی هستن. و ازا تولا سعافل عرضه، و وقتی که از پیش تو میرن
سعایت،
اینا سعایت میکنن، لیوب صدفی ها و یهل که بیچاره میکنن. بل اتفاق شیعه و سنی نوشته است که این آیه شأن نزولش یه آدمیست به نام اخنس، یه آدم خوشچهرهی بوده، یه آدم خوشگفتاری هم بوده، ولی از رؤسای منافقین بوده. وقتی پیش پیغمبر میرفته قربونت برم فدات بشم همه چی درسته، آب تو دل مبارک کسدار تکون نخوره، ولی وقتی میرم در واقع اون حلقه های فتنه و اینها رو تشکیل میدم. آیه مال اینه، در مقابل گرفتن پول ثمرت ابن جندب گفت این آیه در باب علی ابن ابی طالب نازل شده است. این کاریست که معاویه انجام داده، پول خیلی کارا رو انجام میده متاسفانه. یک نمونه دیگه رو هم بیان بکنم، بعد از این قسمت بریم به سراغ قسمت‌های بعدی. عرض کنم حضورتون که در یک سالی ابو هریره میره به طرف مردم عراق، میره به مسجد کوفه، عده زیادی برای استقبالش میان، دو زانو میشینه در مسجد، چند بار میزنه پس سر خودش و میگه ای مردم عراق، آیا گمان میکنید که من بر رسول خدا دروغ میبندم و خود را در آتش میسوزانم؟ به خدا سوگند من از رسول خدا شنیدم که میفرمود همانا هر پیامبری حرمی دارد و حرم من میان عیر تا احد است در مدینه، بین اسم یک کوه تا احد در مدینه است، و هر کس در آن پلیدی کند لعنت خداوند و فرشتگان و همه مردم بر او باد. خب اینو پیغمبر نقل کرد و میگه من گواهی میدهم که علی در آنجا پلیدی کرد. وقتی این خبر رو به معاویه میدن، معاویه او رو در شام میپذیره، او رو اکرام میکنه و او رو به ولایت بس فرمانداری مدینه میگمارد. تطمیع چی کار میکنه؟ یه عده ای از بنی امیه آمدن اینو ابن ابوالحدید در جلد 4 نهج البلاغه میگه، شرح نهج البلاغه میگه، یه عده ای از بنی امیه اومدن پیش معاویه، بودن امیرالمومنین، تو که با آرزوت رسیدی، تو که دیگه حکومت گرفتی دیگه، تمومش کن دیگه، برش کن دیگه، تو که به آرزویت رسیدی، کاش از لعن این مرد دست بر می‌داشتی. گفت نه به خدا، نه به خدا، تا آنگاه که کودکان بر لعن علی بزرگ و جوان و بزرگان و جوانان بر این امر پیر شوند، این کار باید ادامه پیدا بکنه. یعنی اصلا این هدف اصلی حکومتش همینه، هدف اصلی حکومتش سانسور کامل نسبت به فضائل اهل بیت، اونایی که بود رو اصلا نقل نمی کردن، و جعل حدیث در مذمت اهل بیت، افرادی مثل ثمره، افرادی مثل مثلا فرض کن ابو هریره که پولای کلانی هم گرفتن در مقابلش. ابن عرفه معروف به نفتویه از محدثان سرشناس میگه، میگه بیشتر احادیث مربوط به فضائل صحابه در دوران بنی امیه و برای تقرب به دستگاه خلافتی جعل شده. کسی مثلا برای اینا چیزی نداره، ولی خب اینا جعلش کردن. خب اما امام حسین در مقابل این رفتار چیکار میکنه؟ من یه رفتار رو بگم بعد دوباره برگردیم به بحث پیامدهای حکومت معاویه. سیدالشهدا یک سال قبل از مرگ معاویه مکه مشرف میشن. ببینید اهل بیت باید همت بکنن، این یک وظیفه است برای تمام کسی که تابع اهل بیت هستن. وقتی امام حسین این کارو میکنه، یعنی که وظیفه من اینه که منم این کارو انجام بدم، وظیفه من اینه که این کارو انجام بدم. خب تو چیکار کردی؟ فضائل و مناقب رو حذف کردی. تو چیکار کردی؟ تو جعل حدیث کردی، درست شد؟ تو اینا رو برداشتی آوردی. خب حالا امام حسین چیکار کردن؟ در یک سال قبل از اینکه پایان عمر معاویه باشه به مکه مشرف شدن، در منا بزرگان منا مردم رو جمع کردن، جهان اسلام اون موقع رو جمع کردن، جمعیت 700 نفره، در حالی که 200 نفر از صحابه و تابعین هستن. 200 نفر اونجا امام علیه السلام در سرزمین منا جلسات متعدد میذارن و مناقب خاندان پیامبر رو به استناد قرآن بیان میکنه و مناقب اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین رو تماما از زبان رسول خدا برای مردم بیان میکنه و بعد دستور میدهد که شما این را برای معتمدین خودتون نقل کنید.
حاج آقا امروز این که میفرمایید که وظیفه پیرو اهل بیت اینه، اتفاقا همین اتفاق افتاده. ما ظهور پدیده هایی مثل معاویه رو داریم امروز در دنیا، ظهور داعش، سلفی ها و امثال این.
دقیقاً میطلبه این جلسات شبه زدائی. یکی از راه های مبارزه این است که ما مناقب و فضائل ناب اهل بیت رو که هم در مصادر و منابع عامه است و هم در شیعه است، بدون هیچ گونه تعصب و فقط به عنوان بیان حقیقت، بیان الحق به مردم بگیم تا خط حقیقتا گم نشه و افراد مثل داعش بر جهان اسلام، بر جهان به عنوان داعی داران مسلمان معرفی نشن که همه طوایف اسلامی شیعه و سنی از این طوایف اعلام بیزاری کردند و تا آخر هم خواهیم کرد، چون اونها هم میدونن این حرفا واقعیت نداره. یکی دیگر از ابزارهایی که معاویه به عهده گرفت، یکی از کارهایی که پیامدهای حکومتش بود، در باب جعل حدیث احادیثی در قداست خودش در واقع جعل کرد. در یک جایی از سالف زمان خوانده بودم، الان یادم نیست که کی این حرف رو زده، ولی چون میدانم که این حرف معتبر است بیان میکنم. خب ما در تمام منابع تاریخی و روایی گشتیم برای معاویه فضیلتی پیدا بکنیم و جز پرخوری برای او ما چیزی دیگری پیدا نکردیم. در کل تاریخ ما چیزی پیدا نکردیم، چون اون آدم در واقع پرخوری بود خصوصیتش. حالا احادیثی که برای فضیلت خودش درست کرد از رسول خدا، رسول خدا البته بینندگان عزیز دقت بکنه، این احادیث رو او درست کرده، نه اینکه پیغمبر این احادیث رو داره. رسول خدا فرمودن معاویه ابن ابی سفیان بردبارترین و بخشنده ترین امت من است. رسول خدا فرمودن او صاحب سر من معاویه ابن ابی سفیان است. رسول خدا از زبان جبرئیل که به پیامبر عرضه داشت یا رسول الله سلام مرا به معاویه برسان و او را به نیکی سفارش کن، زیرا که او امین خداوند بر کتاب و وحی و چه امانتدار خوبیست. از رسول خدا که فرمود امانتداران ستایند، جبرئیل، من و معاویه. این تیپ از احادیث رو هم برای ایجاد منزلت که مردم نسبت به او یه حبی پیدا بکنند رو درست کرد. حالا نمیدونم وقت داریم؟
ما حدود 10 دقیقه زمان داریم. خب من خواهشم کردم که فاصله نگیریم، که فرمایش شما قطع نشه.
نمیدونم حالا نگیریم الان.
اگر هر جور که شما دستم میخواید ما آیه 10 سوره زمر رو میشنویم و جان و دلمون رو صفا میدیم به نور قرآن، برمیگردیم محضر حاج آقای علوی، بخش پایانی برنامه رو خواهیم داشت. بعجل فرج آل محمد ان شاء الله و اللهم آمین. خیلی متشکرم، خوب دارید پیام میدید و خوب دارید مشارکت میکنید تو بحث. به من خبر میدن که لطف شما بر ما جاری است و به 3720 و یاد خدا @irib.ir دارید ابراز لطف و محبت میکنید و تقدیر میکنید از بحث بسیار خوب، مفید و کارگشایی که حاجای علوی عزیز داشتن. فرمودن امروز وظیفه پیرو و اهل بیت یکی از وظایف مهم و اولویت دار ما گفتن مناقب اهل بیت. حالا برخی همت میکنن، جلسه میگیرن، در دانشگاه استادن، در مدارس معلمن، در مساجد امامن، برخی شبکه های مجازی خوبی دارن، برخی ها امکان فیلم سازی دارن، امکان کلیپ درست کردن دارن، خیلی راه داریم و امروز اونها دارن در فضای مجازی قوقا میکنن، پس حتما ما هم
باید
پاسخ خوبی به اونها.
البته الحمدلله رو برای خودمون گفتم، برای اونها نگفتم.
ممنون شما.
امید دارم که انشالله بتوانیم وظیفه ای رو که سید الشهدا در یک سال قبل از مرگ معاویه انجام دادن ما بتونیم اون سیره رو انجام.
در مکه آمدند، در منا
کار انجام دادن، اجتماع
جلسه گفتن فضائل اهل بیت
و بعد دستور دادن که بگید به مردم مورد اعتمادتون، بگید این حرف رو.
الحمدلله
معلوم میشه که گفتن مناقب اهل بیت همه جا کار آسونی نبوده.
خدا پدر و مادر کسایی که الان تو کشور ما، تو دنیا دارن جلسات،
بله، و همین رسانه هم که میتواند پاسدار این معنا باشد، واقعا نیست که خدا بهشون برکت بده و بتوانن حرکت های مستحکم تری در این زمینه انشالله و هدفمندانه تری در راه اطلاع حکومت علی بن ابی طالب انشالله بردارن انشالله. حرکت دیگری که معاویه انجام داد این بود که با جعل حدیث، ببینید از جعل حدیث چند منظوره استفاده کرد: مذمت اهل بیت، قداست خودش و آوردن احادیث جعلی به عنوان اینکه امت رو در مقابل حکومت ستمگر چیکار بکنه، در واقع خونساشون بکنه و به اونها انگیزه حرکت نده، در واقع انگیزه حرکت از اونها بگیره با آوردن حدیث. معلوم میشه ببین حدیث خیلی کارکرد داره. اهل بیت هم میفهمه شما کلام ما رو به گوش مردم برسونید، مردم محاسن حرف ما رو بشنون، خودشون تبعیت میکنن، چون حرف ما با فطرت اونها سر کار داره. و معاویه دقیقا کاری کرد که اون حدیث به سمع و نظر نرسه، در این حال اومد جعل حدیث کرد. یعنی میدونستن باید چی کار کنن که با اهل بیت مبارزه کرده باشن، اومده احادیث رو جعل کرده تحت عنوان این که مردم علیه ظلم و جور در واقع چیز نکنن، قیام نکنن، فرمان برداری از حاکم ولو ستمگر باشه رو نیک جلوه بدن. خب و یک شعار هم داشتن، میگفتن هر کسی بخواد در مقابل حکومت اسلامی بیسته این داره علم تفرقه رو بلند میکنه. خیلی مهمه، یعنی معاویه مردم رو سکوت ساکت میکرد که علم تفرقه بلند نشود، در حالی که خودش اصل تفرقه است، خودش ریشه تفرقه است. بس باید بلاد متوجه باشن، افراد اسلامی باید متوجه باشن که چه جاهایی باید سکوت کرد. ما میدانیم که الان بیشترین در واقع اون چی که لازم است وحدت بین شیعه و سنی در مقابل در واقع حرکت‌های موذیانه که علیه اصل اسلام داره اتفاق می‌افته. این باید اتفاق بده، این شک و شبهه‌ای هم درش نیست، لیکن نه برای اینکه این به این معنا نیست که ما حقایق تاریخی رو چکار بکنیم، بیانش نکنیم. اون هم ببینید، به تهمت تفرقه افکنی میان امت اتهام کفر می‌زدن و این اتهام کمترین مجازاتش قتل، همه را هم به نام در واقع دین انجام میدن. من حالا به دو سه نمونه از احادیث، در واقع این احادیثی که دارم نقل میکنم در کتاب صحیح بخاری است،
یکی از منابع معتبرترین
منابعش. میگه رسول خدا فرمودن هر کس از حاکم خیش چیز ناخوشایندی ببیند باید بر آن شکیبایی ورزد، زیرا هر کس جدای از جماعت بمیرد بر مرگ جاهلیت. یعنی شما حق امر معروف و نهی از منکر به حاکم ستمگر رو نداری، چون جدای از جماعت میشی، جدای از جماعت که شدی مرگ جاهلیته، ماتم میتتل جاهلیه. حرف بعدی، ابو هریره از عجاج پرسید، گفت اهل کجایی؟ آقای نام عجاج. گفت اهل کجایی؟ گفت من اهل عراق هستم. گفت زود است که اهل شام برای گرفتن زکات نزد تو بیاین، یعنی بیان به شهر تو. آنگاه که پیش تو آمدند خود با اموال به پیشوازشان برو، و چون بر سر اموال رفتن تو از آنها دور باش و اموال را به آنان واگذار، مبادا به آنان دشنام دهی، چرا که اگر دشنامشان دهی هم اجر نداری و هم زکات را از تو میگیرند، ولی اگر شکیبایی ورزی روز قیامت در میزان عمل تو آید. یعنی تو واسه کنار، اونا خواستن هر کاری انجام بده بذار انجام بدن، حق مبارزه نداری. علم تفرقه، بحث در این جدا شدن از جماعت، بحث مرگ جاهلیه. خب ببینید اینا کلید واژه های مهمیه در جهان اسلام، منتها خب در کجا و کی باید استفادهش بکنه؟ اینا هر کسی که نمیتواند استفاده بکنه. یکی دیگه از کارهایی که معاویه انجام داد فرقه سازی بود. فرقه سازی، این عرفانهایی که میبینید، ببینید سیاست مدار عجیب غریبی بوده، امروزی ها دارن تبعیت هم معاویه میکنن. فرقه سازی کار معاویه بوده، چی کار کرد؟ عرض کنم حضورتون که یک فرقه سیاسی درست کرد، ابو حلال، در واقع حضرت آیت الله سبحانی در کتاب الهیاتشون که یک کتاب کلامی است، می‌فرمایند به این که ابو حلال عسکری در کتاب اوائل بیانش اینه، اون چی رو بخوام بگم، ابداع کرد، به جبر مسلکی رو ابداع کرد. ابو حلال میگوید معاویه نخستین کسی بود که قائل شده همه افعال بندگان به اراده خداوند است، یعنی هیچ کسی از خودش هیچ اختیاری نداره، هر کاری که انجام میشه در واقع خدا خواسته و خواست خدا داره انجام میشه. حالا از این مسلک جبر گرایی ببینید چه استفاده مهمی رو در مقابل چه کسانی داره میکنه. هنگامی که به خاطر نسب پسرش یزید، عبدالله ابن عمر به معاویه اعتراض کرد، پسر خلیفه دوم، قرار نبود که تو این رو نسبش بکنه، گفت تو را از پراکنده ساختار مسلمانان و کوشش برای برهم زدن جمعیت آنان و ریختن خونشان پرهیز میدهم. کار یزید قضای الهی بود، جب مسئله یه خدا خواسته و اختیار مؤمنان به دست خودشان نیست، علی امامه و سیاست دینوری، جبر مسلکی. همین جواب رو به عایشه داره میده، سعی میکنم که در دو سه دقیقه که عرضم رو تمام بکنم، همین جواب رو به عایشه میده. عایشه سوال میکنه چیکار داری میکنی، تو نباید کار انجام بدی. هنگامی که هم که عایشه به سبب این کار به او اعتراض کرد، همین پاسخ رو داد، باز در الامامه و سیاست. پس فرقه سازی کار او بود. یکی از فرقه هایی که ساخت بحث در واقع مسلک جبری است، که همه چی به دست خداست، که دیگه همه چی در اختیار انسان ها خارج بشه، آخ خدا خواست، خدا خواست علی بن ابی طالب کشته بشه، خوارج نبودن، خدا خواست این اتفاق بیفته. ببینید، و یکی از فرقه هایی که او تأسیس کرد فرقه مرجعه است. مرجعه کسانی هستند که اعتقاد دارند که برای ایمان باور قلبی و اقرار زبانی کافیه. شما در قلبت خدا رو قبول داشته باش، به زبان هم بگو اشهد ان لا اله الا الله، ولی اهل عملم نبودی خیلی اهمیت نداره. اباحه‌گری رو در جامعه اسلامی آقای معاویه درست کرد. این که ما اعتقاداتمون در حوزه اعتقادات الهی هستیم ولی در حوزه رفتار و اخلاق مادیگرا هستیم، این ریشش توسط معاویه درست شده، ریشش توسط معاویه درست شده، یعنی فرقه مرجعه. میگه آقا قلبت پاک باشه، عمل خیلی اهمیتی نداره، لذا تو در عمل میتوانی مخالف علی ابن ابی طالب باشی، ولی خب وقتی میگی یا علی کافیه، در حالی که خدا میفهمد الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات.
جدیدن اومدن میگن که آقا حج نرید، به جاش کار خیر،
بله بله،
کربلا نرید،
اینو میخوام بهتون میگم،
کار خیر همین. روزه برای امام حسین نگیرید.
اینا یک دستیسه هاست که ریشش و معاویه درست کرده، ریش
یه وقتی خدایی نکرده به دست ما تو شبکه مجازی تردش،
این ریشش و معاویه درست کرده که آها ایمان قلبی کفایت میکنه و اقرار زبانی اصلا نیازی به عمل کردن نیست. حالا توضیحات بیشتر انشالله.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. یاد گرفتیم که این شکلی روشن فکر بازی نمودن رو معاویه اول بازیگرش در واقع جائلش بود،
انصافاً اوستای شیطان،
انصافاً اوستایش، خدا لعنتش کنه و خدا کنه که ما در عملمون یه وقتی پیروی از معاویه نکنیم و یه وقتی ترویج فکر او رو نکنیم. آقا دعامون کنید.
امید دارم که همین دعایی رو که فرمودید بتوانیم متولیان ولایت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین به نحو حقیقی در مرتبه زبان و قلب و عمل باشیم ان شاء
الله. الهی امین. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. امشب از امام حسین تقدیر و یا تدبیر، این سرفصل موضوعات صحبتمون در ایام محرم سفر با جای علوی عزیز بود، به بخشی از زندگی معاویه که خیلی هم مهمه. حاج آقا برای ما تاریخ نمیگن، تاریخی میگن که عبرت ساز و برنامه زندگی امروز ماست. این نتیجه رو بگیریم برای خونسا کردن این فتنه معاویه ای که امروز هم خیلی تابع و پیرو و مبلغ داره. هر کاری میتونیم بکنیم برای انتشار فضائل و مناقب اهل بیت علیهم السلام، اگر معلمیم، اگر استاد دانشگاهیم، اگر تمکن مالی به قدری که یک جلسه بگیریم، حتما خیلی ها این امکان رو دارن، خیلی تمکن عجیب و غریبی نمیخواد، میتونیم دست بالا بزنیم همین الان یه فکری کنیم، سی دی تولید کنیم، بازی رایانه‌ای قشنگی برای بچه‌ها درست کنیم، نمیدونم، یه فکر تازه‌ای کنیم که بتونیم مقابله کنیم با این اتفاق نامبارک. خیلی خیلی سپاسگزارم از زحمت فوق‌العاده شما و خیلی ممنونم از همراهی فعال شما با برنامه یاد خدا. خیلی ممنونم. دعا می‌کنیم اللهم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعت الحسین فی الاخره. از همراهیتون سپاسگزارم. ان شاء الله دعاگوی شما خواهم بود، شما هم ما رو دعا کنید، محتاج دعاتون یا علی مدد. خداحافظ. شما خیلی ممنونم برادر.